صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح روز یک شنبه‌تون بخیر. 26 ماه مرداد 1393 برابر با 17 اوت، و از اینجا که ما این تا جایی که شما این یه پل بین ماست به اسم صبحانه با خبر، پلی از 90 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی. خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز. امروز سازمان هواشناسی هشدار داده که مراقب رگبار و رعد و برق در این 9 استان باشین: آذربایجان غربی، کردستان، لرستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، مرکزی و همدان. امروز هم 5 استان باد و گرد و خاک دارن: خراسان جنوبی و رضوی، سیستان و بلوچستان، قم و کرمان. دمای هوای تهران حد اکثر به 34 درجه میرسه، گرمترین استان خوزستان با حد اکثر 47 درجه و خنک‌ترین هم اردبیل با حداقل 12 درجه و حد اکثر 28 درجه. امروز هم استثنان تصویر ما رو فقط از کانال ماهواره رادیو فردا میتونین دریافت کنین و از فردا کانال ماهواره تلویزیون صدای آمریکا بر روی هاتبرد هم همزمان تصویر ما رو خواهد داشت. اما همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر که برای شما سلام گرمی دارن: در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، امیر در بخش فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا با خبرها سمیرا قرایی ما رو همراهی میکنه. من رضا ولی‌زاده‌ام، تا پایان برنامه در کنارتون هستم. خب همین اول بابت کیفیت صدای برنامه ازتون یه پوزش میخوام. ما استودیو رو تغییر دادیم، بابت این تغییرات اشکالات فنی جدیدی داریم، سعی میکنیم اونا رو برطرف کنیم و ممکنه تا پایان برنامه صدای ما رو با اشکال دریافت کنین. از این بابت ازتون پوزش میخوام و اگه با این حال حاضرین ما رو تحمل کنین ازتون سپاسگزارم. پیش از هر چیز بریم و بشنویم مشروع خبرهای ایران و جهان رو از سمیرا قرایی.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به همگی شما همراهان رادیو فردا. مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی روز شنبه اعلام کرد که دولت آقای روحانی تمام قد از رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که قرار است استیضاح شود حمایت میکند. آقای انصاری در دیدار با اعضای شورای هماهنگی دانشجویان اصلاح طلب ضمن حمایت از آقای فرجی دانا، استیضاح او را یک استیضاح سیاسی خواند و گفت حتی اگر این استیضاح رأی بیاورد، گزینه بعدی دولت کسی خواهد بود که در خط مشی وزارت علوم تغییری ایجاد نخواهد کرد. در ادامه برنامه‌های امروز صبح جزئیات بیشتری درباره استیضاح آقای فرجی دانا خواهید شنید. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ساعات پایانی روز شنبه وارد تهران شد. سفر آقای آمانو به ایران در چارچوب تلاش‌ها برای پیشبرد گفتگو و همکاری بین ایران و آژانس صورت می‌گیرد. به گزارش ایسنا، رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به استقبال آقای آمانو رفته است. قرار است امروز یک شنبه آقای آمانو با حسن روحانی رئیس جمهور، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کند. گفته می شود این آخرین دور از همکاری‌های فنی و کارشناسی ایران و آژانس در راستای همکاری‌های متقابل پیش از موعد مقرر شده برای ادامه مذاکرات در آبان ماه است. فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان شنبه شب با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرد. به گزارش رویترز، آقای بارزانی در این دیدار به وزیر خارجه آلمان گفته است که مبارزان کرد در جنگ با داعش دچار کمبود تجهیزات نظامی اند و از آلمان خواسته است تا بجز کمک‌های بشردوستانه تجهیزات نظامی نیز در اختیار کردها قرار دهد. آقای اشتاین‌مایر نیز در این دیدار که در شهر اربیل صورت گرفته مجدداً تایید کرده است که آلمان برای کمک به کردها آنچه به لحاظ سیاسی و قانونی میسر است را انجام خواهد داد. بر اساس صحبت‌های وزیر امور خارجه آلمان، این کشور 24 میلیون یورو کمک‌های بشردوستانه برای کردستان عراق در نظر گرفته است. وزیر امور خارجه آلمان روز شنبه با فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق و حیدر عبادی نخست وزیر جدید عراق نیز دیدار کرده بود. و یک خبر بشنوید از ایران. دانش آموزان دختر سانحه دیده شیناباد روز شنبه همراه با والدینشان در مقابل ساختمان ریاست جمهوری حضور یافتند و خواسته هایشان از ریاست جمهوری را مطرح کردند. وکیل دانش آموزان شیناباد در گفتگو با خبرگزاری ایرنا خواستار آن شده که دولت به این دختران سانحه دیده مستمری پرداخت کند. والدین این دختران بر این باورند که چون دخترانشان در مدرسه دچار سانحه شده اند، وزارت آموزش و پرورش باید جبران خسارت کند. کسر 50% از دیگه این دانش آموزان به دلیل مؤنث بودنشان از دیگر موضوعات مورد اعتراض آنهاست. 29 دختر دانش آموز در آذر ماه سال 91 در کلاس درسشان در روستای شیناباد از توابع شهرستان مرزی پیرانشهر در اثر آتش سوزی به دلیل نقص تجهیزات گرمایشی دچار سوختگی شدند که 2 نفر از آنها فوت کرد و باقی دچار سوختگی با درجات بالا شدند.
ممنونم، سمیرا قرایی بود با مشروع خبرها که البته هر 30 دقیقه یک بار سمیرا قرایی برمیگرده به استودیو با خبرها شما را همراهی میکنه و ما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر از این رویدادها حرف میزنیم. خیز مجلس برای استیضاح وزیر علوم علاوه بر گزارشی که در این باره داریم در صفحه اول روزنامه‌های امروز هم به این موضوع می‌پردازیم. فرار مالیاتی در ایران، 40% از اقتصاد ایران از مالیات معافند. در ایران هر 3 ساعت یک معتاد می‌میرد. مردم ایران بیان که بدانند 750 تن روغن پالم خوردند و 3 طوفان در یک ماه برای سیستان و بلوچستان. در صفحه اول روزنامه امروز خبرهای بیشتری هم خواهید شنید. فدراسیون فوتبال تهدید کرد دوربین های صدا و سیما را به ورزشگاه های محل مسابقات لیگ برتر راه نمیدهد. در بخش ورزش از پیروزی تیم ملی والیبال ایران در مقابل آمریکا هم خواهید شنید. حتما بخشی از این برنامه متعلق به پیام های تلفنی شماست و هر فرصتی که پیش بیاد به کسی تعلق نداره جز شمایی که برای ما پیامک میفرستید. با این شماره ها منتظر پیامک هاتون هستیم. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. روز چهارشنبه همین هفته وزیر علوم دولت حسن روحانی باید به مجلس شورای اسلامی بره، چرا که عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارن او رو استیضاح کنن. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیان معنوی.
سرانجام اعلام شد که جلسه استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری دولت حسن روحانی قرار است روز چهارشنبه این هفته برگزار شود. این در حالی است که بحث در مورد این استیضاح در آستانه بازگشایی دانشگاه‌های ایران و اولین سالگرد دولت حسن روحانی همچنان در محافل مخالف و موافق در جمهوری اسلامی جریان دارد. عدم پذیرش پذیرفته شدگان قانونی بورسیه‌های تحصیلات تکمیلی، بازگرداندن برخی از اساتید اخراج شده، تغییر شیوه انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و انتصاب افرادی که سابقه شرکت در اعتراضات انتخابات سال 88 داشتند از دلایل استیضاح وزیر علوم عنوان شده است. با این همه در پی انتشار تصاویر احکام بورسیه برخی از فرزندان مقامات دولت پیشین در فضای مجازی ایران در هفته گذشته، حسن مسلمی ناینی معاون سابق بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم دولت احمدی نژاد روز سه‌شنبه با تاکید اینکه در دولت گذشته افرادی با معدل پایین بورسیه دریافت کردند گفت که تمام این افراد با حکم وزیران دولت نهم و دهم بورسیه شدند. به نوشته یه پایگاه اطلاع رسانی دولت، مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی روز شنبه در ارتباط با استیضاح وزیر علوم گفت برخی از دلایل استیضاح سندیت ندارد و 180 درجه برعکس مطرح شده است. وی با سیاسی خواندن اهداف استیضاح و بیان اینکه وزیر علوم پاسخ محکمی به موارد استیضاح دارد گفت دولت تمام قد از وزیر علوم حمایت می کند. مجید انصاری همچنین تاکید کرد با فرض اینکه استیضاح رأی بیاورد، گزینه بعدی قطعاً کسی خواهد بود که به گفته او تغییری در خط مشی وزارت علوم ایجاد نکند. علی افشاری، فعال سابق دانشجویی و دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت، در مورد دلایل این استیضاح میگوید:
به نظر من عامل اصلی خب این استیضاح مسائل سیاسی هست و اکثریت مجلس به تبع به اصطلاح پیروی از بخش تنج اصولگرایان مدیریت فرج دانا را باعث ایجاد تحرک در داخل دانشگاه ها و تقویت گفتمان اعتراضی میدونن و از این لحاظ هستش که فکر میکنن با استیضاح و برکناش کردن فرج دانا میتونن دوباره فضای دانشگاهی رو در همون حوزه وضع موجود حفظ کنن و اجازه ندن فضای پلیسی در داخل دانشگاه ها شکسته بشه.
اما تأثیر استیضاح وزیر علوم در آستانه بازگشایی دانشگاه ها بر دانشجویان و دانشگاه ها چیست؟ علی افشاری:
ببینید اگر استیضاح جواب مثبت بگیره، خب اوهله نخست مشکلاتی در داخل خود وزارت علوم ایجاد میشه، در برنامه هایی که در دانشگاه ها دارن یه نوع تزلزل ایجاد میشه، بی‌ثباتی رو شاهد خواهیم بود و به هر حال دیگه هم رؤسای دانشگاه ها، معاونین، مدیران میانی و رده پایین وزارت علوم دچار یک نوع بلا تکلیفی خواهند شد. در مورد دانشجویان خب همین امیدهای کمرنگی که به وجود اومده بودم رنگ میبازه و به خصوص مسئله مهم این دانشجویان ستاره دار یا دانشجویانی که به دلایل عقیدتی و سیاسی از تحصیل در مقاطع ارشد محروم شدن رو اونها بیشترین تاثیر رو میگذاره، چون حقیقتش آقای فرجی دانا در ایجاد تغییر در داخل جنبش دانشجویی خیلی موفقیتی رو تا الان کسب نکرده، بیشتر در حوزه همین که بخش دانشجویان ستاره دار تونستن دوباره به دانشگاه برگردن، تغییر رؤسایی که وابسته به محافل امنیتی بودن خب موفقیت نسبی داشته، ولی در زمینه تشکل‌های دانشجویی این موفقیت حاصل نشده بود، امیدهایی وجود داشت، ولی اگر استیضاح فرجی دانا رأی بیاره در مجلس اون وقت حداقل امیدها برای آینده هم در بین فعالان دانشجویی کمرنگ خواهد شد.
طرح استیضاح وزیر علوم اول تیر ماه در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت، اما در پی برگزاری نشستی بین وزیر علوم و امضا کنندگان استیضاح، استیضاح کنندگان اعلام کردند که از توضیحات وزیر علوم قانع نشدند و طرح استیضاح را اعلام وصول می کنند. طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم در جلسه علنی سه‌شنبه 21 مرداد ماه مجلس با امضای 51 نماینده اعلام وصول شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه 25 مرداد ماه در دفاع از کارنامه دولت 11 گفت که دولت وی طی یک سال گذشته از بحران‌های عبور کرده که به گفته او، به گفته برخی کارشناسان و صاحب نظران، عبور از آن بحران‌ها ناممکن بوده است.
کیان معنوی گزارش می‌داد. پیام‌های تلفنی شما ما دست با هم می‌شنویم.
من از شهرستان ملاد استان تهران تماس میگیرم. من فولسانس کشاورزی گرفتم از دانشگاه کفری متأهل دیگاه و هر سال سرزیستم کار نیست. آقا پیام رو پخش کرد ببینید مردم در ایران در چه وضعی دارن زندگی میکنن. وضعیت واقعا اسفناک است. فقر و بیکاری احتیاط بیداد میکند. تو رو خدا به فکر ماهید زبان ها هم باشید. من 33 سال دارم. تمام دارایی من همین توازن است و دولت مردان ما هیچ کمکی به ما نکردن و آقای روحانی یک ریال هم واسه این جوان ها کار نکردن.
گروه تروریستی داعش ساختی دست خود جمهوری اسلامیه، از اون برمیاد این گروهک رو تقضیه میکنه و حمایت مادی و حمایت عسکری میکنه، از این برمیاد توی منطقه باهاش مبارزه میکنه. اولین هدفش اینه که در منطقه یک بحران جدید داره میسازه، دومین هدفش هم اینه که تو این بحرانی که خودش ساخته میاد کمکش امریکا میکنه که حسن نیت خودش رو در منطقه به امریکا ثابت بکنه.
میخواستم بگم این آقای قاریبا که میاد طرح تفکیک زن و مرد با هم انجام میده، آیا تو خودت معلم اول کلاس ابتداییت زن نبود در اون زمانی که مثلا بچه بودی؟ آیا زن به تو چه بدی کردی که تو اینجوری افکارتو فکرتو اینجوری بهشون تمرکز کردی؟
حسن، محمد حسن هستم از گوریچی بشاگرد. اصلا به شهر ما نمیرسند و کارهای ما را عقب انداختند.
میام دست این آقای قالیباف رو بگیرم، بردارم ببرم بنشونمش پشت همون قالیش، قالیشو بباقه. آخه چه کار داره به سیاست و نمیدونم اینجا چه حرفای میزنه که اصلا در قرم به هیچ عنوان تا حال زده نشده. متاسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما چقدر فرار میکنین از دادن مالیات؟ رئیس کل سازمان امور مالیاتی دیروز شنبه گفت فرار مالیاتی یکی از مشکلات اقتصادی ایرانه و 40% از اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معافه. احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، دلیل این اتفاق رو چی میدونید، این که 40% از اقتصاد ایران از مالیات معافه؟
نظام مالیاتی ایران دارای کاستی‌های فراوان مدیریتی، حقوقی و سازمانی هست و همچنین در مقابل نهادهای انتصابی، نظامی و شبه نظامی که بخش قابل توجهی از اقتصاد رو در اختیار دارن، قدرتی نداره. باید بیاد آورد که بین 70-80% اقتصاد ایران دولتی. همچنین نبود سرمایه اجتماعی در ایران و عدم اعتماد به دولت نیز مزید بر علته و شهروندان و فعالین اقتصادی انگیزهی برای پرداخت مالیات به حکومتی که شفاف و پاسخگو نیست ندارن. البته این آمار رئیس کل سازمان امور مالیاتی رو باید با احتیاط تلقی کرد، چون نهادهای نظارتی و مالیاتی بر اون بخش از اقتصاد که غیر شفافه و از مالیات میگریزد کنترلی ندارن که بتونن آمار دقیق از ظرفیت یا فرار مالیاتی تهیه کنن. معمولا چنین وضعی به نوک کوه یخ در دریا تشبیه میشه که تنها بخش کمی از اون نمودار و بخش عمده اون پنهان میمونه.
آقای علوی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی میگه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور در برخی از کشورها، در برخی از کشورهای البته توسعه یافته، بیش از 3 برابر ایرانه. پیامدهای اقتصادی چنین فرار مالیاتی گسترده چیه به نظرتون؟
مهمترین پیامد فرار مالیاتی گسترده عدم تعادل بودجه و کسری هنگفت اونه که به عدم تعادل‌های دیگه اقتصادی می انجامه. سهم مالیات در بودجه دولت در سالهای اخیر بیش از حدوداً 40-45% هزینه‌های جاری بوده و باقی مانده از درآمد نفت یا نقدینگی بدون پشتوانه تأمین شده. یکی از علل مهم تورم در ایران همین کسری بودجه دولت و به دنبال اون استقراض از بانک مرکزی و یا استفاده از دلار فروشی همراه بوده و طبیعیه که با افزایش تورم که محصول این به اصطلاح دلار فروشی در بازار یا استقراض از بانک مرکزی، ارزش پول ملی هم کاهش پیدا میکنه و پیامدهای منفی اقتصادی رو شاهدش خواهیم بود.
خب آقای علوی، به نظرتون دولت برای افزایش پایه مالیاتی و سهم اون در بودجه کل کشور چیکار میتونه انجام بده؟
افزایش پایه مالیاتی و سهم مالیات در بودجه دولت تنها یک مسئله مدیریتی یا اقتصادی نیست، بلکه یک مسئله سیاسی هم هست. یکی از دلایل فرار مالیاتی کمبود سرمایه اجتماعی و اعتماد به دولته. همزمان با اقدامات مدیریتی اقتصادی و فنسالارانه میباید سرمایه اجتماعی نیز افزایش پیدا کنه تا شهروندان با اطمینان از اینکه هزینه شدن مالیات رو خودشون هدایت و نظارت میکنن انگیزه پرداخت مالیات پیدا کنن. این البته مشروط به فرایند مشارکت شهروندان در قدرت و یه فرایند دموکراسی در ایران.
احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد، ازتون سپاسگزارم.
متشکرم از شما آقای ولی‌زاده.
در ایران هر 3 ساعت یک معتاد میمیرد. مردم ایران 750 هزار تن روغن پالم خوردند، یعنی روغن نخل، که در صنعت صابونسازی ازش استفاده میشه و حمایت 1500 استاد دانشگاه از وزیر علوم. البته این تیتر آخری که گفتم تیتر بیشتر روزنامه‌های امروز هست، ماجرای استیضاح وزیر علوم. با شهرام رفیع‌زاده با همین تیتر آغاز میکنیم. شهرام اگر موافقی روزنامه آرمان امروز و تیتر یکش درباره استیضاح رضا فرجی دانا.
بله، روزنامه آرمان با در تیتری که خودش به کنایه نوشتی که استیضاح فرجی ندارد، این گزارش مربوط است به استیضاح آقای رضا فرجی دانا. و البته این روزنامه از قول برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشتی که حتی اگر آقای رضا فرجی دانا تغییر بکنه با استیضاح نمایندگان تندرو، باز هم دولت آقای روحانی کسی رو همسو با ایشون به عنوان وزیر معرفی خواهد کرد. حمایت 1500 استاد دانشگاه هم بخشی از همین گزارش روزنامه آرمان امروز هست که از آقای فرجی دانا اعلام حمایت کردن. عکسیه که این روزنامه هم آقای هادی خانیکی رو نشون میده که در گفتگو با روزنامه آرمان تاکید کرده که استیضاح کنندگان عینک جناحی دارن. سعید حجاریان هم به نوشته روزنامه آرمان خواستار ترمیم کابینه آقای روحانی در بخش هایی شده که نتونستن وعده های آقای روحانی رو به اجرا بگذارن.
شهرام، قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ باقی تیترهای روزنامه آفتاب یزد، یه تیتر اون پایین داره که نوشته مردم 750 هزار تن روغن پالم خوردن، روغن نخل که توی صنعت صابونسازی به کار میره و بیماری قلبی هم میتونه به وجود بیاره. یه توضیح مختصری راجع به این بده بعد بریم سراغ باقی تیترها.
بله، این خبر رو روزنامه آفتابی از به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است. مربوط است به ماجرای اضافه کردن روغن نخل به شیر و مواد لبنی که طبق محاسبات و تحقیقاتی که برخی از نمایندگان مجلس انجام دادن، تا کنون 750 هزار تن از این روغن وارد ایران شده و ترکیب شده با شیر و مواد لبنی و به خورد مردم داده شده. تیتر یک روزنامه آفتاب یزد هم به بیمارستان در استراب هست. گزارش این روزنامه است درباره حمایت تمام قد دولت آقای روحانی از رضا فرجی دانا وزیر علوم. و البته عکسیه که روزنامه آفتابی یزد هم آقای علی تاجرنیا هست از چهره های اصلاح طلب که تأکید کرده آقای حسن روحانی با مجلس شورای اسلامی اتمام حجت کرده.
از این عکس تلخ و دردناک یک روزنامه شرق برامون بگو.
بله، این عکس مربوط است به قتل عام مردان و اسارت زنان ایزدی به نوشته روزنامه شرق در مناطقی از عراق از سوی گروه داعش که به نوشته روزنامه در روستای کوچو این اتفاق افتاده و مردان رو همه قتل عام کردن، زنان رو به اسارت بردن. تیتر یک روزنامه شرق هم اظهارات آقای حسن روحانی هست که روز گذشته بیان شده. ایشون گفته من به عنوان رئیس جمهور کسی هستم که با رأی مردم برای 4 سال در این سمت قرار گرفتم، وزرای من هم همینطور هستم، و تأکید کرده بر انتخابی بودن خودش که روزنامه شرق این رو با تیتر حسن روحانی هستم رئیس جمهور ایران با رأی مردم بیان کرده.
امروز سیستان و بلوچستانی ها این شانس رو داشتن که روزنامه شهروند راجب طوفانی که در اونجا وجود داره بنویسه، تنها روزنامه که به این موضوع اشاره کرده.
بله، روزنامه شهروند عکسیه که خودش رو به موضوع مصائب طوفان در سیستان و بلوچستان اختصاص داده و گزارشی درباره خسارات سومین طوفان در این منطقه منتشر کرده. از جمله اشاره کرده که 30,000 هکتار از تالاب هامون هم در حال حاضر به دلیل خوش شدن این تالاب به کانون بحرانی ریزگردها تبدیل شده. تیتر یک روزنامه شهروند هم امروز شکایت از مدیران سابق بهداشت و استاندارد هست که بنوشته این روزنامه شماری از شهروندان و وکلا به علت تولید لبنیات با روغن نخل و افزودن چربی مصنوعی به مواد لبنی از این مقام‌های سابق شکایت کردند.
خب با کدوم روزنامه ادامه بدیم؟
اگر موافقی با روزنامه اعتماد که طرحی منتشر کرده در صفحه‌ای که خودش مربوط است به استیضاح آقای رضا فرجی دانا که نوشته چون که اسرار هویدا میکرد، به همین دلیل در حال استیزه هست و مکانیزم افشاگری ایشون درباره بورسیه ها و از او بر چماق چکش استیزه رو نشون میده که در حال فرود آمدن بر سر آقای رضا فرجی دانا. صد هواپیما هم به نوشته روزنامه اعتماد در آشیانه ها زمینگیر شدن. اغلب این هواپیما هم هواپیماهای شرقی هستن که پیشتر وارد ناوگان هوایی ایران شده بود.
و خیلی کوتاه‌تر از روزنامه ایران برامون بگو.
روزنامه ایران در تیتر اصلی خودش از پایان اسارت حامد صداقتی قهرمان شمشیربازی و همچنین مهدی حسین قرالوری که وکیل دادگستری بود و هر دو اینها چند ماه پیش به گروگان گرفته شده بودند در استان سیستان و بلوچستان خبر داده. عکسی که این روزنامه هم مربوط است به بازدید حسن روحانی از پژوهشگاه رویان.
خب شهرام رفیع‌زاده، در بخش دوم صفحات داخلی روزنامه رو با هم مرور می‌کنیم.
متشکرم.
سوت ورزش رو میزنیم و همراه میشیم با حبیب روشنزاده برای شنیدن خبرهای ورزشی.
مسئولان فوتبال کشور تهدید کردند اگر در زمینه عقد قرارداد حق پخش تلویزیونی لیگ برتر با صدا و سیما به توافق نرسند، از روز دوم شهریور ماه جلوی پخش تلویزیونی مسابقات را خواهند گرفت. این در حالی است که ارقام پیشنهادی طرفین برای عقد قرارداد تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. مبلغ درخواستی مسئولان فوتبال به گفته حسن تقدس نژاد معاون مالی صدا و سیما 160 میلیارد تومان است، در حالی که پیشنهاد تلویزیون برابر است با 22 میلیارد تومان برای یک سال. در همین احوال مسئولان باشگاه ها و فدراسیون فوتبال در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر ساختند تهدید کردند در صورت عدم توافق در عقد قرارداد حق پخش تلویزیونی از روز دوم شهریور 1393 از ورود دوربین های صدا و سیما به ورزشگاه های محل مسابقات جلوگیری خواهند کرد. تیم ملی والیبال ایران که برای 4 مسابقه دوستانه و تدارکاتی به دعوت فدراسیون والیبال آمریکا به این کشور سفر کرده است، روز گذشته به نخستین پیروزی خود دست یافت. ایران که در 2 بازی قبلی از آمریکا شکست خورده بود، در سومین بازی که بسیار نزدیک بود و 5-0 طول کشید، 3-2 به پیروزی رسید. این بازی در ساندیاگو در جنوب کالیفرنیا برگزار شد و به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، تیم ملی والیبال ایران با بازیکنان اصلی خود به مسافه آمریکا رفته بود. از سوی دیگر شبکه تلویزیونی صدای آمریکا که بازی را مستقیما پخش می‌کرد اعلام کرد آمریکا تیم نخست خود را به میدان نفرستاده بود.
در سومین دیدار والیبال تیم ملی ایران موفق شد تیم ملی آمریکا را شکست بده. درسته که تیم ملی آمریکا تیم نخستش نبود، اما یکی از بهترین تیم‌هاش بود.
تیم ملی والیبال ایران بعد از آخرین بازی امروز خود مقابل آمریکا فردا به سوی ایران پرواز خواهد کرد تا خود را برای مسابقات جهانی لهستان که شهریور ماه برگزار می شود آماده کند. ایران و آمریکا در این مسابقات نیز در یک گروه قرار دارند و بار دیگر با هم روبرو خواهند شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه های انگلیس فصل جدید خود را آغاز کرد و تیم صاحب نام منچستر یونایتد پس از 42 سال در اولین بازی خانگی شکست خورد، 1-2 از تیم سوانسی. به گزارش شبکه سکای، گل پیروزی سوانسی را بازیکن ایسلندی این تیم سیگورسون وارد دروازه منچستر یونایتد کرد. اما دیشب تیم ارسنال 2-1 بر تیم کریستال پالاس پیروز شد و امشب منچستر سیتی قهرمان فصل پیش انگلیس در زمین نیوکاسل است. شب گذشته بسیاری از تیم‌های اسپانیایی در بازی‌های دستگرمی پیش از آغاز فصل لالیگا به مسافه حریفان رفتند. در مادرید آتلتیکو مادرید با تیم سامپدوریا از ایتالیا بازی داشت که آتلتیکو به گزارش شبکه بین سپورتس با 2 پیروز شد. گل دوم خوزه گیمنس.
گل دل اتلتیکو دی مادرید سکیمنس 2-0.
در ورشو پایتخت لهستان نیز رئال مادرید با تیم دیگر ایتالیایی فیورنتینا بازی داشت ولی رئال 1-2 شکست خورد. گل دوم فیورنتینا به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN توسط مارکو آلونسو زده شد.
Della Fiorentina lo marca
Cristo! 2-1.
از ستارگان رئال مادرید دیشب فقط گرت